بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا ومقتدانا وحادينا بالحق الكهف الحسين وغياث المزتر المستكين الحجة ثاني عشر المهدي المنتظر روحي لتراب مقدمه الفدا واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. بسم الله علی محمد و عجل فرجه. شب جمعه است، شب استجابت دعاست، شب قبولی توبه است و لحظاتی است که درهای رحمت و مغفرت الهی مفتوحه برای توبه کنندگان، برای عذرخواهان. بهترین عذرخواهی که می توانیم به عنوان واسطه بین خود و خدای خود قرار بدیم، وجود نازنین امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است. برای اینکه اون پدر بهانه‌ای داشته باشند تا من و شما رو نزد خدا شفاعت کنند در شب رحمت و مغفرت، خوب است ما طلب کنیم، دعای خیر کنیم در حق اون پدر، تا اون پدر هم امشب دست به دعای خیر بردارند و در حق ما دعاگو باشند. پس با توجه طلب کنیم: اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علا آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارزک طوعاً و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و اجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه. یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. تعجیل در ظهور موفور و سرورشون. صلواتی دیگر مرحمت بفرمایید. محمد و آل محمد. خب، شبهای گذشته در شبهای جمعه پیگیری می کردیم در ذیل آیه کریمه انما انت منذر و لکل قوم حاد، معرفی می کردیم شؤون مختلف پیغمبر اکرم که یک نبی، یک رسول چه صفات و برجستگی هایی رو دارند. اصولا چرا خداوند برای هدایت و تربیت ما دست به ارسال رسول زد؟ اگر خداوند هدایتگرانی از جنس خود ما، شبیه به خود ما خلق نمی کرد و برای تربیت ما نمی فرستاد، در قیامت طبق نصوص خود قرآن کریم ما بندگان بر خدا اعتراض می کردیم که خدا اگر بودند هدایتگران و انذار دهندگان، ما به بیراهه نمی رفتیم، ما گمراه نمی شدیم. برای اینکه خدای منان از باب لطف، قبل از اینکه ما این اعتراض رو بخواهیم بکنیم، از باب لطف و فضلش هدایتگرانی شبیه به خود ما انسان از جنس خود ما خلق کرده، در اختیار من و شما گذاشته تا با تبعیت از اونها، با چک کردن سخنان اونها و تطبیق کلام اونها با فطرت، با عقل، با وجدان دنبال سر اونها راه بیفتیم و هدایت بشیم. خیلی ساده است، اما از این امر ساده بشر در طول تاریخ متاسفانه هی شانه خالی کرده. علتش رو به زبان، به قول فرنگی ها فورکرول بخوایم بگیم، به زبان همین محلات خودمون بخوایم بگیم، قدی بشر بوده. در طول تاریخ بشر پیوسته مدعی بوده که خودم میخوام راه رو پیدا کنم بدون اینکه از خدا کمکی بگیرم. نتیجهش رو هم امروز در دنیای امروز کاملا شفاف داریم میبینیم. خداوند از جنس ما و شبیه به ما انسانهایی رو با صفات ممتاز، یعنی همه صداقت در اونها جمع بود، همه امانتداری و تعهد در اونها جمع بود، به احدی خیانت نکرده بودند. قبل از اینکه مبعوث به رسالت بشوند از طرف پست‌ترین مردم لقب امین داشتند، یعنی در جامعه‌ای که احدی به احدی اعتماد نداشت، برادر به برادر اعتماد نداشت. در توصیف شهر مکه قبل از بعثت پیغمبر بخونید، صفات و خصوصیات عرب‌های جاهلی رو بخونید، برادر به برادر اعتماد نداشت که نه مالش رو در اختیار برادرش قرار بده، نه اولادش رو، نه ناموسش رو، از بس که خیانت نهادینه شده بود در ملت عرب. وقت در این جامعه لقب پیغمبر از طرف همین مردم می شود امین، محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. این پیغمبر حالا تا زمانی که ابراز رسالتش رو نکرده که من از جانب خدا، از جانب حق مبعوث شدم تا شما رو هدایت بکنم، خیلی خوب میگن هنوز دشمنی نبوده باش. وقتی ادعای نبوت و رسالت میکنه با پیغمبر گارد میگیرند، دشمنی میکنند. سر چی؟ سر این که میگه بیایید هدایتتون کنم، بیایید سعادتمند و خوشبختتون کنم. متاسفانه این خلقیاتی که در ما هم هست، یه خود کمرنگ تر از اون اعراب جاهلی صدر اسلام، اما در ما هم هست. خیلی وقتا دیدید روی چیزهای بیخودی تعصب داریم، قومگرایی، قبیلگرایی، فامیلگرایی. دقت فرمودید فلانی همشهری ماست، درسته که تو این قضیه اون خیانت کرده، ولی من نمیتونم پشت همشهری مخالی کنم. ای آقا حق این طرفه، نه من میرم اون طرف رو میگیرم، اون همشهری منه. میبینید رگه هاش رو در میان خود ما هم هست. فلانی برادر منه، من که نمیتونم برم علیه برادرم شهادت بدم. یعنی چی نمیتونی؟ پایه انسانیت انسان حق گرایی و حق پذیریه. اگه از حق عدول کردی دیگه آدم نیستی. اون وقت این بشر در مقابل دعوت انبیا شانه بالا میندازه، من زیر بار بلیت شما نمیرم. این پیغمبر تا قبل از بعثت امین مردم مکه است و دوستش هم دارن، هم آقازاده است، نوه عبدالمطلبه، از قریش، از سادات، بزرگ محترم، وقایع و معجزات شب تولدش رو شهر مکه دیده، خوارق عاداتی که پیغمبر در طول طفولیت تا رشدش اتفاق می افتاده مردم دیدند، همه اینها رو دیدند. حالا به بعثت رسیده، باهاش دشمنی می کنن سر اینکه زیر بارش نرن، اما در این حال هنوز که هنوزه همینایی که دیگه تبدیل شدن به دشمنان پیغمبر بعد از بعثت، وقتی مسافرت میخوان برند به شهر دیگه‌ای میخوان برند، جانشون، اموالشون، نوامیسشون رو به پیغمبر میسپرند میرن. هی شنیدید پیغمبر اکرم در لیلت المبید که امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب رو جای خودشون خواباندند و حرکت کردند به سوی مدینه، برای چی اصلا امیر المؤمنین خوابوندند؟ یا علی به جای من بخواب، چون امانات مردم مکه نزد منه، من بخوام برم فردا میگن محمد خیانت در امانت کرد، اموال رو برداشت رفت. تو در جای من بخواب، من برم تو بمان به جای من به عنوان وصی من، خلیفه من، برادر من، اموال مردم رو بهشون پس بده، پول، نامه، سند، طلاس، نقره، از هر چی که هست، اموال همین مشرکان و کفاری که نقشه قتل من رو کشیدند. ببینید امانت داری چه جایگاهی داره، ببینید خیانت در امانت چقدر پسته از نظر فطرت و دین اسلام، چون دین اسلام دین فطرته، دین اسلام دین عقله، فطرت پاکترین پاکی ها درونش نهفته است. به همین دلیل قرآن معرفی میکنه دین اسلام رو، فطرت الله التی فطر الناس علیها، دین تعقل و عقل گرایی دین اسلام. کلما حکم به شرع، هرچه که شرع، قرآن و اطرت دستور دادن، همون چیزیست که حکم به العقل، عقل هم تصدیق میکنه. و کلما حکم به العقل، هرچه که عقل تصدیق میکنه، همون چیزهاییست که حکم به شرع، دینداری به عقلانیته. این بحث عقل رو که اینجا دارم الان اشاره میکنم، علتش این آخر جلسه میخوام ازش استفاده بکنم و جایگاه عقل، عقلانیت در زندگی. حالا این پیغمبر، خاندان این پیغمبر چه خاندانی هستند؟ اجداد این پیغمبر چه اجدادی هستند؟ چرا صحبت امشب رو ذیل همین آیهی که داریم بحث میکنیم چند ماه، انما انت منذر ولکل قوم هاد، میخوام از اینجا سر این بحث رو یه مقداری کج بکنم، اما از این جاده خارج نمیشم. به مناسبتی که در این هفته پشت سر گذاشتیم، دو سه روز گذشته، روز هشتم شوال، روز تخریب قبرستان بقی و حرم ائمه بقی، متاسفانه چند ساله حتی روز جهانی شده بزرگ داشته بقی، اما خیلی بچه شیعه ها و محبان اهل بیت نمیدونن که تا 80 سال پیش ائمه بقی گنبد و بارگاه داشتند، حرم داشتند، اون حرم نگهبان و رفتگر و نمیدونم همه این چیزهایی که تو حرمهای دیگر ائمه ما شاهد هستیم اونجا بوده. به این مناسبت میخوام از همینجا یه خورده بحث رو کج بکنیم، اما ذیل همین آیه انما انت منذر ولکل قوم هاد، هدایتگران رو میخواییم بشناسیم، معرفی هدایتگران. مهم شما بدانید از چه کسی باید تبعیت کنید، هادی شما چه خصوصیاتی باید داشته باشه. چند شب قبل توی مجلس دیگری عرض کردم این بحث رو با این آیه شریفه و کریمه آغاز کردم. قرآن معرفی کرده دو دسته رو، دقیق تر بگیم دو شجره رو. چرا تشبیه به شجره شده؟ چون درخت یک اصل داره یعنی ریشه، یک فرع داره یعنی شاخ و برگ. خداوند در قرآن دو نوع شجره یا دو خانواده رو داره معرفی میکنه. خانواده اول چه صفاتی دارند؟ که به اونها در قرآن معرفی شدند به عنوان شجره طیبه، شجره طیبه. دسته دوم چه کسانی هستند؟ اینها صفات و خصوصیاتی دارند که خدا در قرآن معرفیشون کرده به عنوان شجره خبیثه. شجره طیبه و شجره خبیثه یه معنای تحت اللفظی داره، یه مفهوم داره، یه مصداق داره. هر کلمه یه معنی تحت اللفظی داره، یه مفهومی رو منتقل میکنه و یه مصداقهای بیرونی هم براش میتونید معرفی بکنید. شجره طیبه اینه، اصلها ثابت و فرعها فی السماء. ریشه شجره طیبه در روایات ما یک جا معرفی شده مقام نورانی خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. این زمین و بستری معرفی شده که شجره طیبه است. در یک سری دیگه از روایات ما قسمت دیگری از این شجره طیبه تطبیق داده شده با وجود نازنین فاطمه زهرا سلام الله علیها. پس این شجره طیبه، شجره طیبه که این طرف اون طرف هی میشنوید، خوبه که معناش رو هم مفهومش رو هم بدونید. یه درخت پاکیزه نیست، خدا تشبیه کرده وجود نازنین خاتم انبیا و فاطمه زهرا رو به شجره طیبه. اصل این شجره طیبه در بهشت بوده، اون زمانی که نه آدمی خلق شده، نه آسمانی، نه زمینی. اصل اون شجره در اونجا بوده. هر کسی که از مخلوقات بعد از خلقت آدم از محبین این شجره طیبه بوده، بهشتی لقب گرفته، اهل بهشت. و هر کسی که در مقابل این شجره طیبه قرار گرفته، رفته تو زیر مجموعه شجره خبیثه. شجره طیبه رو توی زمین، روی زمینی که ما زندگی میکنیم، کیانن؟ پیغمبر اکرم و فرزندانشون تا حضرت حجت علیه السلام از این طرف. از اون به قبل چی؟ پیغمبر اکرم، پدر مبارک و مقدسشون جناب عبدالله ابن عبدالمطلب، خود عبدالمطلب. پدر عبدالمطلب جناب هاشم و پدران او و پدران هاشم تا میرسن به جناب اسماعیل ذبیح الله فرزند حضرت ابراهیم. از ابراهیم تا نوح، از نوح نبی تا حضرت آدم ابوالبشر، آدمی که علمش رو خدا فقطی میخواد در قرآن معرفی میکنه، آدم رو شخص عادی نگیرید، حضرت آدم رو. و علم الاسماء کلها، حضرت آدم احاطش بر علوم خیلیه، شناخت و معرفتش نسبت به این انوار پاک و مقدس. اسماء، حقیقت اسماء اهل بیتند، ولله الاسماء الحسنا، برای خداست نامهای حسنا، نامهای نیکو. فدعوه بها، خواستید دعا بکنید، خدا رو به این نامها قسم بدید، به این نامها بخوانید. یا رسول الله، چیا هستن این نامهای مقدس؟ اینی که در روایات ذیل این آیه تفاوت میبینید، تفاوت ماهی نیست، ماهوی نیست، تفاوت درجه است، بسته به فهم و ظرفیت طرف مقابل که سوال میکرده پیغمبر یا ائمه سوال کرده. یه جایی وقتی میفرمایند سوال میشه که این لله الاسماء کدوم اسماء هستن، میبینیم مثلا پیغمبر اکرم همین اسامی که در دعای جوشن کبیر داریم رو نام میبرند. درست شد. اما یه جاهای دیگه میبینیم یه افراد خاص‌تری، ممتازتری اومدن سوال کردن آقا این اسمایی که در این آیه خدا فرموده ولله الاسماء الحسنا، اینا کیا هستن؟ پیغمبر فرمودن، یا امیرالمؤمنین فرمودن، یا ائمه مختلف ما فرمودن، نحن اسماء الله الحسنا، ما هستیم. پس آدم ابوالبشر کدام اسامی علمش بهش تعلیم شد و واجد علم شد؟ اسماء ما اهل بیت. فقط به نام و نشان نه، معرفت ما رو خدا به آدم عطا فرمود. لذا آدم لقبش چیه؟ ابا محمد کنیشه، لقبش استفا، انتخابش کرد خدا برای اینکه این انوار رو در صلب آدم ابوالبشر قرار بده. دقت فرمودی؟ این مقام رو پیدا کرد. پس حضرت آدم جایگاهش خیلی بالاست. انقدر جایگاه آدم بالاست که وقتی از دنیا میره، حضرت آدم میدونید دو قبر داره، یک قبر موقت داره در خود شهر مکه که مدتها اونجا مدفون بوده تا زمان نوح نبی، 4000 سال بعد، 5000 سال بعد. قبر اصلی اونجا نبوده. قبر اصلی کجاست؟ نجف اشرف، قبر امیر المؤمنین. داخل قبر امیر مؤمنان 3 نفر دفنند: آدم ابوالبشر، نوح نبی الله و امیر مؤمنان وصی پیغمبر خدا. آدم ابوالبشر مأمور میشه حفر کند قبر علی ابن ابی طالب وصی رسول الله. یکی از جهاتی که آدم مبعوث شده شأنش اینه، قبر کن علی ابن ابی طالب باید یک ممتاز باشه. هر گور کنی رو نمیارن برای کندن قبر یک بزرگ. این یکی از شؤون آدم ابوالبشر. این آدم استفا شده است، این آدم علم الاسماء کله هاست، این آدم آدمی است که ملائک امر شدند بر او سجده کنند. این آدم قبرکن علی ابن ابی طالب. خودش که از دنیا میره باید خودش در قبر علی بخوابد، از علی استقبال کند، اما چون هنوز وقتش فرار نرسیده آدم رو دفن میکنن. زمان حضرت نوح وقتی طوفان میخواد شروع بشه، شأن آدم ببینید چقدر بالاست. خدا چند توصیه به نوح میکنه، دستور اکیده: یا نوح این کار رو بکن، این کار رو بکن. سومیش اینه: برو جسد جدت آدم رو هم از تو اون قبر موقت بیرون بیار، با خودت توی کشتی بگذار. خوب دقت کنید. چرا؟ آدم انقدر مقام نزد خدا دارد که تا زمانی که جسد آدم روی زمینه، عذاب بر همه زمین نازل نمیشه. جسد آدم که روح درش نیست، حقیقت آدم دیگه درش ظاهرا نیست، جسد انبیا یک همچین جایگاهی دارد. این احمق های وهابی که میگن توسل، شفاعت، مات محمد پیغمبر مرد تمام شد، این نفهم ها جالبه. این روایات رو اینها هم نقل کردن، بزرگشون احمد حنبل نقل کرده که جسد آدم باید از روی زمین برداشته بشه تا طوفان نازل بشه. در بنی اسرائیل اصلا رسم بوده تا قرنها، انبیایی که ازشون از دنیا میرفته، خیلی وقتا اون نبی رو خودشون کشته بودن. میدونید ماشاءالله پرونده این یهود انقدر ماشاءالله بلند بالاست. در روایاتمون داریم گاهی یا اینها اوقات از یک صبح تا غروب 70 پیغمبر رو میکشتند در میان خودشون. بنی اسرائیل همه کره زمین جایگاهشون نبوده ها، بنی اسرائیل فرزندان یعقوب فقط، اینا یه قبیله بودند فقط روی زمین، یه شهر داشتن. دقت فرمودی؟ تو همین اورشلیم خودشون گاهی در روایاتمون متعدد داریم از یک صبح، یعنی طلوع آفتاب، تا غروب آفتاب 70 نبی رو سر بریدند. حالا تعجب میکنن مردم از اینکه چرا تو غزه اینا اینجور میکنن. اینا یه همچین سابقه ای دارند، اینها یه همچین پرونده ای دارند در گذشته خودشون. وقت جالبه، همین انبیایی که سر بریدند از میان همینها، یا دیگرانی که از دنیا رفتند، استخوانهای اون نبی یا تکه ای از جسد اون نبی رو نگه می داشتند. چیکار می کردن با این؟ بعدها اگر قحطی می اومد، اگر عذابی نازل می شد، استخوان اون نبی رو می گرفتند، خدا رو به حق اون استخوان قسم می دادن، عذاب از اینها برطرف می شد. چقدر آدم باید انسانیت خودش رو به باد فنا داده باشه. پیغمبر رو میکشتن، اما بلا که نازل میشد، آسیب که سمتشون میومد، چقدر خودخواه، چقدر تکبر، چقدر غرور. پس جسد آدم یک همچین جایگاهی داره. جسد آدم در کشتی حمل میشه، طوفان که تمام میشه جسد استوا علی الجود، کشتی نوح استوا علی الجودی که طبق روایات ما جودی همین سرزمین نجف اشرفه، حضرت نوح که پیاده میشن جسد آدم رو پایین میارن، قبر امیر مؤمنان که آدم ابوالبشر حفر کرده بوده بر اثر طوفان تخریب شده ولی جاش معلومه، لوحی رو که آدم ابوالبشر اونجا کاشته بر میدارن، قبر رو تعمیر میکنن، آدم رو با تشریفات اسلامی دفن میکنن، بعد هم روی اون لوح اضافه میکنن زیرش این قبر وصی پیغمبر خاتم است که آدم ابوالبشر حفر کرد و نوح مأموریت یافت از طرف خدا بعد از طوفان اون رو تعمیر کنه. خود حضرت نوح هم بعد از مرگ تو همونجا دفن میشه. یعنی قبر امیر مؤمنان سه طبقه است. وقتی نجف مشرف شدی تو زیارتنامه میخونید، یعنی اول دارید سلام میدید به آدم ابوالبشر، بعد به نوح، بعد به امیر مؤمنان. علتش اینه. خب یکی از افراد این شجره طیبه، تازه خود آدم از شجره طیبه نیست، یکی از کسانی است که از شجره طیبه بهش دادند. یه درخت داریم، یه محصول درخت داریم، محصول درخت که درخت نیست. اجداد پیغمبر اکرم همشون شجره طیبه هستند. یکیشون آدمه، یکیشون نوحه، یکی ابراهیم خلیل الرحمنه، یکی اسماعیل ذبیح الله. بعد از اسماعیل نسل به نسل اینها آمدند تا به جناب عبدالمطلب و عبدالله و پیغمبر خاتم از این شاخه. اون نوری که دو قسمت شد در صلب عبدالمطلب، یک نور رفت به صلب عبدالله پدر پیغمبر، یک نور آمد به صلب ابوطالب پدر امیر مؤمنان. این دو نور اینجا از هم جدا شدن، از صلب آدم با هم بودند، اومدن تا صلب نوح، آمدن به صلب ابراهیم اسماعیل، اومدن پایین، همه یک نور بودن. انا و علیون من نور واحد، معناش این بود. اومد این نور رسید در صلب عبدالمطلب پدر بزرگ پیغمبر. بعد از عبدالمطلب دو شاخه شد، یک شاخه رفت به صلب عبدالله، یک شاخه به صلب جناب ابو طالب. بعد اینها دو نور شدن، یک حقیقت دو شقه شد، دو تکه شد. اما این حقیقت دوباره باید به هم بپیوندد. چجوری بپیوندد؟ بینهما برزخ لا یبقیان. یه فاطمه زهرا باید بیاد واسطه بشه، نور نبوت بیاد توش، از این ورم نور امامت، این دوتا با هم ممزوج بشند. یخرج بینهما لا تبقی مرج الاحسنت، مرج البحرین یلتقیان، ملاقات کنند این دو دریا، دریای نبوت و دریای امامت همدیگر رو ملاقات کنند. محصول این دو دریا چی میشه؟ یخرج از این دو نور، از این دو دریا، لؤلؤ و المرجان. حسن و حسین باید از این دو نور متولد بشن دوباره. همه خلقت برای این بود که این دو نور بیان از اینجا به هم بپیوندن، محصول بدن. اما چه محصولی دادند و ما چه تحویل گرفتیم این محصولات رو؟ الله اکبر. عبدالمطلب چی کار است در عصر خودش؟ شیخ مفید و شیخ طوسی نوشتن، اعتقاد ما این است که اجداد پیغمبر هر کدومشون در زمان حیاتشون حجت خدا روی زمین بودن. اسمن اینها پیغمبر نیستند. عیسی مسیح پیغمبر کل عالم نیست، موسی بن عمران پیغمبر کل عالم نیست، اینا پیغمبرای بنی اسرائیلن. اکثر پیغمبرانی که شما میشناسید و شنیدید تو قرآن اسمشون اومده یا تو روایات، اینا انبیاء بنی اسرائیلند. حجت روی زمین طبق کلام صدوق روایاتش رو اینها نقل کردند، اجداد پیغمبرند. عبدالمطلب براتون گفتم این خانه توحید کعبه چند بار تا حالا تخریب شده؟ چندین بار، حداقل طبق گزارش تاریخ 4 بار. تا الان 4 مرتبه خانه کعبه به دست ارذل خلائق در طول تاریخ تخریب شد. آخریش به دست یزید ابن معاویه ملعون بود. سر اینکه عبدالله زبیر تو کعبه پناه گرفت، برای اینکه فکر میکرد اونجا دیگه اینا حمله نمیکنن، در امان دستور داد خانه رو آتش زدن اول، بعدم تخریب کردن رو سر عبدالله زبیر. همین کعبه ای که شما دورش میچرخید، تنها مرتبه ای که کعبه تهدید به تخریب شد اما تخریب نشد، سال عام الفیل بود. سپاه ابرهه خیلی قدرتمندتر و قوی تر از یزید بود. با سپاه پیل، فیل سواران آمدن برای تخریب کعبه. اما چرا کعبه تخریب نشد؟ روایت داریم عبدالمطلب به خدا گفت خدا به گل روی نوری که در صلب من هست نمیتونم شاهد تخریب خانه تو باشم. خدا ابرهه رو فرستاد، ابابیل رو فرستاد، سپاه ابرهه رو که اسفن معکول، که اسفن معکول میدونی یعنی چی؟ ببخشید جسارت فضله جانوران درنده رو اگر دیده باشید، فضلشون رو به اون میگن که اسفل معکول. اینا وقتی این سنگ ها رو از بین ها میزدن، این فیلم های علمی تخیلی رو دیدید انگار یه تیرایی میخورن طرف یهو زوب میشه میریزه اینجوری پایین، این گلوله هایی که اون از بالا مینداختن، این گنجشک ها از بالا مینداختن، با اینها یه همچین کار میکرد. اینا مثل لقمه بلعیده شده دو مرتبه استفراغ شده این شکلی شدند. به دعای کی؟ به گل روی کی؟ عبدالمطلب پدر بزرگ پیغمبر. تنها مرتبه ای که خانه خدا کعبه تهدید شد اما تخریب نشد، این عبدالمطلب. پدرش هاشم، در مورد هاشم حداقل 5 شب 5 تا 2 ساعت باید صحبت بکنم تازه بفهمید شأن هاشم در این دنیا چیست، در خلقت چه دست وارعی، چه دستگاهی، چه قدرتی داره جناب هاشم. حجت خدا بود. دشمنی یهودم با پیغمبر اکرم و امیر مؤمنان و فاطمه زهرا از هاشم شروع شده، از سر هاشم. خب شجره طیبه، قبل از هاشم جناب جد دیگر پیغمبر. اما آنچه که امشب میخوام یکی دیگه از اون حرفایی رو که امشب باعث تعجب دوستان میشه یه خورده بزنم. خاطرتون هست راجع به ازدواج‌های جناب خدیجه صحبت کردیم. یکی دیگه از اون مسائلی رو که متاسفانه دروغگوهای دروغ پرداز دستگاه بنی امیه ساختن دروغش رو و در طول تاریخ نشر دادند، دهن به دهن، سینه به سینه، کتاب به کتاب چرخید، متاسفانه تو این 50-60 سال گذشته تو کتاب‌های شیعه هم اومد و زیاد شد، مخصوصا تو این 50-60 سال گذشته که عصر چاپ و ارتباطات و اینها شد. تا قبل از اون محدثین و فقها مراقبت میکرد. یکی از اون دروغ‌ها اینه که بنی امیه و بنی هاشم اینها با هم فامیلند، پسر عمو هستند، از یک نسلن. نسل بنی امیه هم به اجداد پیغمبر میرسه و تا آدم. من از شما سوال میکنم، میشود از یک پدر و یک مادر، گاهی از یک پدر و یک مادر، دو مادر میشه ها، نمونهشو تحقیق کردم دیدم، گاهی از دو مادر یک پدر میشه، یعنی یه خانم یه بار ازدواج کرده، همسرشو از دست داده، بعد با یه مرد دیگری ازدواج کرده، این بچهش با اون بچه قبلی جنسش فرق داره. علتش چیه؟ علتش خیلی مهمه ها، تو بحث تربیت خانواده و ازدواج ما تو کلاس همون میگیم. ما یک تینت داریم، هر انسانی یک تینت داره، میگن فلانی تینتش خوبه، فلانی تینتش بده، یه تینت داریم که حالا تینت چیست بماند. یک طبع داریم، میگن فلانی طبعش بلنده، فلانی طبعش ذلیله، حقیره. پس بنابراین می شود از یک پدر و یک مادر یه بچه خوب بشه، یه بچه بد ممکنه، اما می شود یه بچه خیلی خوب باشه، یه بچه خیلی بد نمیشه. از یک پدر و مادر نمیشه، اما از یک پدر و دو مادر میشه. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. اما چجوری؟ ماجرای ام کلثوم یه خاطرتون هست؟ گفتیم ام کلثومی که ما فکر میکنیم دختر امیر مؤمنان و حضرت زهراست، این در حقیقت ام کلثوم دختر کیه؟ دختر ابوبکره. مادرش که اسماءه. چطور از یه پدر یه دختر میشه عایشه، یه دختر میشه یه دختر میشه ام کلثوم؟ چجوری میشه؟ این همه تضاد نمیشه. چطور از یک پدر یک پسر میشه، یک پسر میشه عبدالله ابوبکر، یک پسر میشه محمد ابوبکر؟ این حد پارادوکس نمیشه. در میان ائمه خودمون جعفر کذاب که بله ظاهرا برادر امام عسکریه دیگه، در برادریشون شکی هست؟ نه. اما نکته ای که دقت نمی کنن مردم نمیدونن اینه، آقا در صلب امام ممکنه یه همچین اتفاقی بیفته؟ تأثیرگذاری فقط از صلب یا تینت نیست، چون تینت به پدر برمیگرده، تبع به مادر. صلب امام هادی علیه السلام خبیث توش نیست، اون زمینی که این نطفه را گرفته باید ببینید چه زمینی بوده. این جعفر کذاب با امام عسکری از یک مادر نیست، اون برادر امام صادق با امام صادق از یک مادر نیست. همینطور بیایم عقب، نمیشه از زمینی که پربرکت و طاهر و مطهر محصول کثیف و ناپاک بیرون بیاد. خوب دقت کنید، مهمه. بیایم تو اجداد پیغمبر اکرم. مشهور چیه؟ بنی امیه و بنی هاشم عموزادند. پس چرا انقدر با هم رقابت دارن، کشت و کشتار دارن، جنگ دارن، همچین همدیگر رو میکشن که هیچ دو قبیله‌ای که کینه داشته باشه از هم اینطور به هم نمیپرن؟ این افسانه رو ساختند که هاشم و عبد شمس دو برادر بودند، دو قلو، از یک مادر یک پدر. وقتی متولد شدند از ناحیه پیشانی و سینه دو برادر به هم چسبیده بودند. به دنیا آمدن زنده بودند، اما نمیتونستن اینجوری زنده بمونن. که چی کار کردن برای اینکه این دو تا بچه زنده بمونن؟ شمشیر آوردند، با شمشیر اینها رو از ناحیه صورت، پیشانی و سینه که با یه تیکه پوست و گوشت به هم چسبیده بودن، بچه هست دیگه تازه متولد شده، اینها رو بریدن جدا کردن. یه مقدار خون بین اینا طبیعتا اومد. کاهنان شبه جزیره در مکه پیش بیگویی کردن که از این پس بین این دو برادر جنگ و خون ریزی زیاد اتفاق میفته. عبد شمس شد جد امیه که بنی امیه از ریشه او هستند، هاشم هم شد جد پیغمبر که بنی هاشم از ریشه او هستند. این دروغی است که گفتن و باور کردید. شنیده بودید اینو در مورد عبد شمس و جناب هاشم؟ کتابش رو یک مرتبه آوردم، الان امشب فراموش کردم بیارم. مرحوم ابوالقاسم کوفی، نوه امام جواد علیه السلام، از اهل بیت، هم عالم، هم شجاع، هم باسواد، هم دوازده امامیه. ایشون یک کتاب نوشته، یکی از فصول این کتاب همینه که اسناد این قضیه رو آورده اثبات کرده که عبد شمس یک غلام بود از منطقه افریقا. دو نقل هست، یکی غلام سودانی بود، یکی این که غلام رومی بوده. اینها اومده بودند به مکه، این غلام گرسنه و تشنه در شهر افتاده بود، در شهر مکه. پدر جناب هاشم یعنی جد پیغمبر اینها کریم بودند، سفره‌دار بودند، آقا بودند. عبد شمس رو برای اینکه از گرسنگی نمیره کنار مکه اوورد سر سفره خودش. عبد شمس همسن و سال کیه؟ هاشم جد پیغمبر. خیلی باهوشه، چون اصولا حرامزاده ها خیلی باهوشن، خیلی باهوش بود. جد پیغمبر پدر حضرت هاشم که بنی هاشم از او هستن، از هوش این خوشش می اومد، به این میدون داد، کم کم شد کارگزار جد پیغمبر. بعد از اینکه پدر جناب هاشم مرد، چون جناب هاشم مهاجرت کرده بود، اینا اموال جد پیغمبر رو مصادره کردند. پس عبد شمس یعنی پدر امیه که بنی امیه از اونها هستند، چه نسبتی با هاشم داره؟ غلام، غلام آزاد شده است. اونجایی که علی ابن الحسین به یزید میگه انتم طلقا یبن طلقا، اون یبن طلقا فقط مربوط به ماجرای فتح مکه نیست، اینها جدشون عبد شمس هم غلام هاشم بوده، هاشم آزادش کرده. حالا این هاشم آزاد کرده این آقا رو، ایشون چی کار کرده؟ متقابلا اموال و دارایی های جناب هاشم رو مصادره کرد، از غیبت جناب هاشم در شهر مکه سوء استفاده کرده. میدونید دیگه، توضیح دادم قبلا خدمتتون، جناب هاشم برای اینکه ازدواج بکنه با همسرش که میدونست اون نوری که در صلح بشه، خدا مشخص کرده بود تو چه قبیله‌ای باید منتقل بشه که کم کم پیغمبر متولد بشه، مأموریت پیدا کرد، خوابی دید، جبرئیل در خواب به او تکلم کرد که همسری که لیاقت نطفه تو رو داره که عبدالمطلب رو حامل بشه در شهر یثرب مدینه النبی، باید بری اونجا ازدواج کنی. از اونجا جناب هاشم رفت چند سال مقیم شهر یثرب شد، بعد در یک سفر تجاری رفت به شهر غزه، همین غزهی که الان زیاد میشنوید، غزه تو هاشم اسمش، مقبره هاشم، مقبره هاشم. جناب هاشم برای تجارت رفت به ساحل دریای مدیترانه در شهر غزه، یهود شناختندش، کشتن، ترورش کردن، همونجا دفنش کردن که نور پیغمبر از صلب او خارج نشه. و مکرو و مکر الله، نور قبلا منتقل شده بود به همسرش، کسی نمیدونست همسر هاشم بار داره. هاشم یه مدتی نبود، عبدالمطلب در شهر مدینه بزرگ شده، در یثرب بزرگ شده، مادرش هم اهل مدینه است. تو این چند سال تا عبدالمطلب که ماجراش خیلی شیرین و مفصله، تا بزرگ شه و منتقل بشه دوباره به مکه، آقایی رو بگیره از بنی امیه، یه وقفه ای افتاد. عبد شمس و فرزندانش تو این دوره تا تونستن تازوندن. اینها هیچ نسبتی نه آبایشون نه اجدادشون نه امهاتشون با پیغمبر آل پیغمبر ندارن، بنی امیه هیچ نسبتی. پسر عمو کجا؟ عموزاده کجاست؟ اشهد انکم کنتم نورن فی الاسلاب الشامخه والارحام المطهره لم تنجس کل جاهلیت و به انجاسها. این شجره طیبه است، اون طرف شجره خبیثه. وقتی آیاتش نازل میشه، از پیغمبر وقتی نازل میشه، جابر ظاهرا سوال میکنه یا رسول الله شجره طیبه کیا هستن؟ فرمودن من و دخترم فاطمه. یا رسول الله شجره خبیثه چه کسانی هستند؟ داریم که ابو سفیان داشت رد میشد، پیغمبر فرمودن هازا من شجره الخبیثه، این از شجره خبیث است. این شجره خبیثه سالها سال قبل از اینکه پیغمبر متولد بشه وارد بیت پیغمبر شدن، دارایی های اجداد پیغمبر رو مصادره کردن، موقعیت اجتماعی رو اینا رو سیادت در قریش گرفتن. این اتفاق افتاد و این افسانه بعدها در زمان معاویه با پول معاویه به دهان ابو هریره و کعب الاحبار اختراع شد که عبد شمس و هاشم دو برادر بودند و دو قلو بودند، به هم چسبیده بودند، شمشیر اومد اینها رو جدا کرد، پس جنگ و خونریزی میان اینها زیاد شد. حالا اینشون چی کاره است؟ این آقای عبد شمس، خودش راه زنه، زناکار و مشروب خاره. شغل هاشم چیه در مکه؟ هاشم خیلی ثروتمند، آقای قریشه دیگه، تاجر بزرگه. کارش چیه؟ ایشون کارش این بود از زوار بیت الله الحرام پذیرایی میکرد. کلیددار کعبه بود، رئیس زمزم بود، چاه زمزم رو تقسیم میکرد بین قبایل و پذیرایی میکرد از حاجیا. اهل مکه هم جمع میکرد، زمان حج که فرامی رسید میگو مردم مهمونای خدا دارن میان، من هر آنچه که دارم از سود اموالم گذاشتم برای پذیرایی از زوار خدا، خانه خدا، شما هم کمک کنید از اینا خوب پذیرایی کنید. این شغل جناب هاشمه. خوب دقت بکنید، میخوام تفاوت شجره طیبه با شجره خبیثه و ملعونه رو متوجه بشید. این شغل جناب هاشمه. عبد شمس چی کار است؟ اینا تقریبا همسن و سالن دیگه. عبد شمس چی کار است؟ ایشون هم شغلش در مکه، همون موقعی که هاشم داره پذیرایی میکنه از زوار بیت الله، ایشون راهزنه، میره پشت اولین کوهی که در شهر مکه است، قبائل و کاروانهای حج که دارن میان، کاروانها رو لخ میکنه. پسرش چی؟ پسرش هم ادامه دهنده راه پدره. تو یکی از چپاول یکی از کاروانهای حجاج خبر به گوش هاشم میرسه که برادرزادت یعنی پسر عبد شمس یه کاروان رو لخ کرده، چند نفر از زوار بیت الله رو هم کشته. هاشم دیگه کوتاه نیامد، گفت از اموال من تا الان میدزدیدین؟ هیچی نگفتم. اموال مردم رو دزدیدی، قتل نفس انجام دادی، باید جریمه بشی. کشوندش، هر چی اینا تهدید کردن تطمیع کردن فایده نداشت. صد شتر، این صد شتر، صد شتری که شنیدید اجداد پیغمبر انقدر نزد خدا آبرومندن که احکام اسلام خیلیاش از افعال اونها اقتباس شده. دیه چقدر آقا؟ صد شتر. این صد شتر دیه از کجا درست شده؟ هاشم جد پیغمبر برای کسی رو که پسر عبد شمس او رو به قتل رسانده بود دستور داد 100 شتر به عنوان جریمه به ولی دم بده. از اونجا این 100 شتر به زبون افتاد. پیغمبر که آمدن مبعوث شدن، قرآن که نازل شد، حکم الله چیه در مورد قتل نفس؟ اون وقت اجداد پیغمبر مشرکن؟ کافرن؟ واویلا. این هاشم این کار رو کرد. آقای عبد شمس شغلش رو گفتیم، شغل پسرش چیه؟ پسرش اسمش چیه؟ جناب امیه. بنی امیه میرسن به آقای امیه. ایشون هم راهزنی شغل پدر رو ادامه میده تا این ماجرا اتفاق میفته. جناب هاشم اینو میگیره، این صد شتر رو از این میگیره، برای 10 سال هم تبعید میکنه امیه رو به شام. ریشه بنی امیه در شام از زمان تبعید معاویه، نه امیه، جد معاویه شروع میشه. اینا ریشه میدونه و بغض پیغمبر و آل پیغمبر رو در شام ایجاد میکنه. اینا نمیدونن مردم، اینا افسوس که نمیدونی این بلاهایی که دارن تو سوریه سر علوی ها، تو عراق سر شیعیان میارن، این کینه ها کینه های قدیمی قدیمی کهنه شده است. احقادن بدریتن و خیبریتن و هنینیتن و غیرهن، این کینه ها خیلی قدیمیه. حالا این جناب امیه، هاشم گفتیم چه سنت هایی رو به کار گذاشته؟ 7 دور طواف کعبه سنت هاشمه، مقام ابراهیم و آداب و رسومش کارهایی است که جناب عبدالمطلب انجام داده، خدا بعدها امضا کرده، پیغمبرم به مسلمین گفته همین کارو بکنید. سعی صفا و مروه سنت هاجره. میدونید چی رو میخوام متوجه بشید؟ که وقتی شهادت میدید شما هم شهادت بدید، فقط لفظ رو نخونید. اشهد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخه والارحام المطهره لم تنجس کل جاهلیت و به انجاسها. شما هم بتونی شهادت بدی، ببینی بگی، لفظ رو نگی فقط تو زیارت وارث. این شأن و مقام. حالا جناب عبدشمس چه سنت هایی رو داشت؟ راهزنی از زائران بیت الله، نخستین کسی است که زوار بیت الله رو کاروانیان رو لخت کرده. آقازادش امیه چه سنتی گذاشت؟ همین بنی امیه که از نسل او هستن. اولین کسی است که در عرب، در شهر مکه، در زمان حیات خودش، زن خودش، ناموس خودش رو به تزویج پدر پسرش در آورد. اینم سنت های این شجره ملعونه و شجره خبیثه. در زمان خودش تو شهر مکه بعد از این ماجرا این اتفاق افتاد، تا زمان بعثت بود که پسران افراد، مادران یا زنان دیگر پدرانشون رو بعد از مرگ پدر به ارث می بردن. این سنت کثیف بود. ریشش از کجاست؟ از امیه. اما خود امیه رذالت رو به کجا رسوند؟ در زمان حیات خودش. اونا بعد از مرگ پدر پسر بزرگ ارث می برد، جز ارثیه‌ای که می برد زنان پدر رو هم به ارث می برد، کامجویی می کرد از همسران پدر خودش. اما امیه در زمان حیات خودش زن خودش رو به پسر خودش تزویج کرد. از این شجره میخواید چی بیرون بیاد؟ از این شجره یک کسی بیرون میاد، نام فرزند امیه چیه؟ حرب. که مادری که به تزویجش اومده، این مادر با چند نفر دیگه بوده، دیگه عفت اجازه نمیده خیلی باز بکنم. بعد از چند این مادر باردار میشه، بچه پسری متولد میشه به نام حرب. نسل شجره طیبه اینا رو ببینید این طرف. این آقای حرب کیه حالا؟ حرب انقدر نامش نجس و نحس بود که بعدها عوض شد، لقب خودشو عوض کرد، حرب نام ابو سفیان، ابو سفیان پدر معاویه. این آقای ابو سفیان به نام حرب، باز شغلش چیه؟ یک حرامزاده، حرامزاده، حرامزاده. شغلش چیه؟ شراب فروشی. نخستین کسی است که فاحشه خانه در شهر مکه تأسیس میکنه. همسر خودش در شهر مکه مسئول فاحشه خانه است و علامت داره، پرچم داره سر در خانش. پرچمای خاصی بود، علامتی که اینجا فاحشه خانه است. مادر خال المؤمنین جناب معاویه یه همچین شخصیت پربرکتی است. ابو سفیان مسئول همه خانه های خراب شهر مکه است، یکیش خانه همسر خودش هند. این خانم هند چیکار است؟ این هند یک کنیز باز فراریه که مورد تمتع جنسی چندین نفر قرار میگیره و من جمله از اون چند نفری که با او زنا کردن، در یک دوره چندین نفر از او کامجویی میکنن، باردار میشه. رسم این بوده وقتی باردار میشده، این خانم اگر میگفته پدر بچه فلانیه، پدر بچه فلانی میشده. این میاد نگاه میکنه تو اینایی که متهم، میدون معلوم بوده کیا باش رابطه داشتن، میاد نگاه میکنه از بین نفراتی که با او رابطه داشتن، میبینه ابو سفیان از همه ثروتمندتره، میگه بچه مال ابو سفیانه. این بچه متولد میشه، نامشو میگذارن معاویت ابن ابو سفیان. وقت شما خیال میکنید از این نسل، این رابطه شجره خبیثه و ملعونه با رابطه شجره طیبه چی میتونه باشه؟ چی میتونه باشه؟ مجسمه پلیدی و کثافت و نجاست، این طرف مجسمه نور، رحمت، شفقت، شرافت، کرامت. اینا چه نسبتی؟ وقت این دوتا از یک پدر و مادرن. ایشون با جناب هاشم دوقلو بوده، جد معاویه، با شمشیر جدا کردن اینها رو. اف بر غیرتتون، اف بر اون کسانی که دانستند این دروغه و در کتابهای درسی و دانشگاهی و تاریخی شیعه هم واردش کردند. این غلام زنگی رو که بعدها شنیدید تو تاریخ براتون خودم عرض کردم یک مرتبه، وقتی یکی از اصحاب حضرت امیر در مجلس معاویه وارد میشه، اولین بار یزید رو که میبینه به مسخره و تمسخر برمیگرده، میگه که من حاضر طویل الخرتوم، این سیاه پوست لندهور دماغ دراز کیه؟ شناخته بوده قبلا یزیده ها، عمدن میگه. ما شاء الله علی ابن ابی طالب یک گل دارد، سبد گل دارد به نام حسن ابن علی. آدم لذت میبره به صورت حسن نگاه میکنه. وقت این دوتا با هم پسر عمو یزید با حسن ابن علی با هم پسر عمو یزید با حسین ابن علی با هم نسبت دارن، پسر عمو میشن. حسن ابن علی که وقتی در بازار رد میشه، گاهی اوقات کسبه دست از کار می کشند، به صورت حسن ابن علی مات و متحیر می مانند، چند لحظه دست از کار می کشند. یک کسی میاد آقا لطفا حرکت کنید، مردم دست از کار کشیدن. جمال و نورانیت حسن ابن علی کجا؟ کسافتی مثل یزید ابن معاویه؟ وقت این دوتا از یک پدر و مادرن؟ این شجره‌ای که دارم عرض میکنم، چرا امشب واردش شدم زیر بخش هدایتگران الهی؟ برای اینکه بدونید اینها کسانی هستند. این هند این نحوه بارداریش به معاویه، اون ابو سفیان نحوه بارداری مادرش به ابو سفیان، او پدرش نحوه بارداری امیه، اون سنت هایی که امیه و عبد شمس و ابو سفیان و معاویه گذاشتن، اینها رو مقایسه کنید با سنت هایی که اجداد پیغمبر تو این دین گذاشتن. هر سنتی که اونها انجام دادن شما انجام میدید به بهشت میرید، هر سنتی که اینها انجام دادن هر بیدین و ایمانی انجام بده، مردم دنیا به اون میگن پست فطرت. کسی در زمان حیات خودش همسر خودش رو به پسر خودش تزویج کنه که یک حرامزادهی به دنیا بیاد به نام امیه، به نام حرب، ابو سفیان. او ابو سفیان افتخارش اینه که رئیس فاحش خانه های شهر مکه است و اولین پرچم بالا سر خانه خودش باشه. قریب تر از پیغمبر و آل پیغمبر تا ابد توی روی این زمین به وجود نمیاد. الدهر انزلنی، امیر مؤمنان درد دل و گوش بدید، وقتی مقایسه کردن علی رو با معاویه، حضرت خیلی قصف آدم فهیم، بدترین شکنجه اینه که با یه آدم نفهم مقایسش کنی. ببین چی کشید علی ابن ابی طالب که فرمود الدهر انزلنی، روزگار من رو بیچاره کرد، تنزل داد. ثم انزلنی، باز هم مرا نازل کرد. ثم انزلنی سه مرتبه فرمود، حتی قالوا معاویه و علی، معاویه و علی، اون رگ و ریشش، اونم افکار و کردارش، اینم علی ابن ابی طالب رگ و ریشش و افکار و کردارش. این کینه، چرا؟ غلام آزاد شده است، کینه داره، از دید خودش تصاحب کرده بوده حق هاشم و فرزند آهنه هاشم رو، عبدالمطلب بعدن میاد حق و حقوقش رو میگیره. کینه شده تو دل اینا. این کینه تا کجا پیش میره؟ تا اونجا که نشنیدید شما. شما از همه هند جگرخوار فقط این رو شنیدید که شکافت جسد سینه حمزه سید الشهدا عموی رسول الله رو و کبد حمزه جگر حمزه رو در آورد به دندان کشید و تف کرد. همین مقدار شنیدید. نشنیدید دستور داد ابو سفیان تمام شهدای جنگ بدر رو، بینی هاشون رو بریدن، گوش هاشون رو بریدن، باهاش مثل تسبیح اینا رو به نخ کردن، جلوی چشم زن و بچه اینها میچرخوندن، مصلح کردن، که پیغمبر فرمودن اگر حیوانی رم کشتید، سگی رو کشتید، گرگی رو کشتید، مصلحش نکنید. ببین کینه به پیغمبر تا کجاست که برای اینکه دل پیغمبر رو خون کنند جسد حمزه رو مصلح کردن. شما فقط شنیدید سینه او شکافته شده. خیر، ابو سفیان، میخوام ریشه ها رو بگم، اون چوب خیزرانی که بلند میشد رو اون لب و دندان مقدس میخورد و خونالود میکرد اون لب و دندانی رو که بوسگاه رحمتون للعالمین بود، ریشش کجاست؟ کینش کجاست؟ تو همین جنگ بدر داره. از هند فقط شنیدید ابو سفیان میاد وقتی بالا سر جسد حمزه سیدالشهدا میبینه سینش و زنش شکافته، اون ملعونه، داره جگر او رو به دندان میکشه، یه نیزه پیدا کرده، هی با اون نیزه سر نیزه میزنه رو دندونها و صورت و فک جناب حمزه، تکه تکه داره میکنه صورت و لبان و دندان حمزه رو. آقا کینه داشتی کشتی تموم شد دیگه. نه، این کینه خیلی ریشه داره، خیلی ریشه داره. چرا هنوز که هنوزه اولاد همین نسلند در سوریه وقتی که کشتگان علوی رو پیدا میکنن، شیعیان رو پیدا میکنن، کشته تموم شده رفته، قلب او رو از سینه بیرون میکشه، گاز میزنه. اینا به مادرشون رفتند. هند جگرخوار مادر این هاست. این اهل شام خیلی هاشون نسب به بنی امیه میبرند. دقت فرمودید؟ میخواستم به شما بگم، وقت گذشت فرصت نشد بگم، کسانی که اومدن به قبرستان بقی، حرم ائمه بقی رو تک تک کردند و نابود کردند، چه کسانی هستند؟ اینا اولاد همون کسانی هستند که با جسد حمزه سیدالشهدا ابو سفیان کینه رو ببینید، جسد تموم شده، سینش هم توسط زنش شکافته شده، اما این هنوز آروم نگرفته، بلند شده، نیزه برداشته، داره تو لب و دندان حمزه میزنه و خونالود میکنه، اون رو از بین میبره. اینا همون کسانی هستن که اون روزم سر اون تشت طلا اون چوب خیزران رو برداشته بود رو لب و دندان حسین ابن علی پاره تن پیغمبر میزنه. اینا همون کسانی هستن که قبرستان بقی رو منهدم کردن. فقط فکر میکنید قبرستان بقی رو میخواستن تخریب کنن، اینا قبر پیغمبر رو هم میخواستن تخریب کنن. تهدید شدن، ترسیدن، قبر پیغمبر رو فقط میخواستن تخریب بکنن. اینا همون کسانی هستن که تو همین جنگ بدر که دارن اینا میان با پیغمبر دو مرتبه مواجه بشن، هند جگرخوار در مسیر داره میاد، کارش اینه تو سپاه کفار و مشرکین مکه، کارش اینه میره به سربازان تشجیعشون میکنه، میگه هر کدومتون بهتر جنگیدید هند یک شب با شما خواهد بود. این شرافت این سپاهه. ابو سفیان هم ناظر این صحنه است. اینها میرسن به منطقه‌ای که بین مکه و مدینه، دارن به سمت مدینه میان، رسیدن به جایگاهی که قبری است که جناب آمنه بنت وهب، این پاکترین و شریفترین و امینترین و خانمترین رحم مکه، تو سن 3-4 سالگی پیغمبر وقتی داشتن برمیگشتن از نزد اقوامشون از دنیا میرن، اونجا دفنشون میکنن. این سپاه اینا رو نشنید، دارم از منابع اهل سنت هم میگم، این بحثای تاریخی که امشب گفتم یکیشو از کتابهای شیعه نگفتم، حتی یکیشو، یا از سیره ابن هشام دارم میگم یا از سیره حلبی دارم عرض میکنم خدمتتون. رسیدن به قبر مادر پیغمبر، 40 سال پیش فوت کرده، الان پیغمبر تو مدینه است، حداقل 40 سال پیش آمنه فوت کرده، اینجا دفن شده. خوب فکر کنید، خوب توجه کنید، نگاه کنید. رسیدن اینجا اتراق کردن، هند اومده به سران سپاه سربازان رو تشجیع کنه، میگه اینجا قبر مادر محمده، قبر مادر محمد رو بشکافید ببینید چرا قبر حجر ابن عدی بعد از 14 قرن چه کینه ایه که شکافته میشه، جسدش بیرون کشیده میشه. قبر آمنه رو بشکافید. برای چی بشکافیم؟ جسد آمنه رو بیرون بکشید، تکه تکه کنید تا خبرش به گوش محمد برسه، شکنجه روحی بشه. بعد بدن آمنه بنت وهب رو تک تک که کردید بین سربازا پخش کنید، هر سربازی که تو جنگ توسط مسلمون ها اسیر شد، ما با تکه های بدن آمنه اون رو معاوضه کنیم، به محمد بگیم یه تکه بدن مادرت رو میدیم این سرباز رو. اینا همینا هستند. اینا اومدن اون وقت قبرستان بقیع رو، اینا قبر پیغمبر رو هم می‌خواستن منفجر کنن. چرا علی ابن ابی طالب 120 سال قبرش گمه؟ امام صادق فرمودن دشمنان ما اگر قبر جدم علی ابن ابی طالب رو پیدا می‌کردن، جسد او رو به آتش می‌کشید. تو این دنیا دارید زندگی میکنید، حواستون جمع باشه این داعش زاد و ولد کیست، فرزندان کی هستند. اینا آبا و اجدادشون این کارا رو کردن. جسد مادر پیغمبر رو میگه در بیارید مصلح کنید، دل پیغمبر رو آتیش بزنیم. عموی پیغمبر رو کشتن، سینش رو شکافتن، جگرش رو هم به دندان کشیدن، باز آروم نشده، نیزه آورده تو حلق حمزه میکنه. مظلومیت و قربت اهل بیت تا کجاست؟ تا اونجایی که ایام هشتم شوال بود قبرستان بقیع رو تخریب کردن. اینا یه روزی 250 سال پیش خیلیاتون به گوشتون نخورده، اومدن کربلا رو هم گرفتن، حرم امام حسین رو تخریب کردن، ذریح رو تخریب کردن، چوب روی قبر امام حسین رو هم تخریب کردن، تو خود حرم سیدالشهدا آتش زدن، باهاش قهوه درست کردن خوردن. میدونستی؟ 220 سال، 200 اندی سال پیش همین جد آل سعود، سعود ابن فیصل و همراه محمد عبدالوهاب و اینا اومدن حرم امام حسین، نه حرم رو، نه ذریح رو، صندوقچه روی قبر رو آتیش زدن تو کربلا، باش قهوه درست کردن، نشستن خوردن بالا سر قبر سیدالشهدا. اینا اگه دستشون میرسید اونجا قبر سیدالشهدا رو هم نبش میکرد. اینا یه همچین گرگایی هستن. اینا همون کسانی هستن، فرزندان اون کسانی هستن. گفتم عرضم تمام، همین هم ذکر مصیبتم به مناسبت تخریب بقیع. اینا فرزندان همون کسانی هستن که وقتی امام مجتبی علیه السلام داشتن وصیت می‌کردند برادر جان اگر من مردم بعد از من جسد من رو کنار قبر جدم رسول الله ببر، در کنار رسول الله من رو دفن کن. سید و شهدا نه برادر، این حرفا چیه؟ سایه شما بالا سرش ما باشه، منقلب سید و شهدا. اما برادرم حسین جان، راضی نیستم به اندازه قطر خونی که در حجامت ریخته می شود در تشییع جنازه من خون ریزی شود. اگر نگذاشتن من رو به قبرستان بقیع نزد مادرم فاطمه بنت اسد، مادر بزرگ امام حسن میشه، اونجا دفنم کنید. امام مجتبی حالا از دنیا رفته، شهید شده، بدن رو سیدالشهدا غسل داده، کفن کرده، نماز خوانده، حالا حرکت کردن برای تشییع. در تشییع جنازه امام مجتبی علیه السلام غربت و مظلومیت رو ببینید. شنیدید تو روزه ها که تابوت امام حسن تیرباران شد؟ خیر، تابوت نبوده، سریر بوده. فرق تابوت با سریر اینه، تابوت دیوار داره، سریر دیوار نداره، یه تیکه چوبه. بدن امام مجتبی رو امام حسین روی سریر گذاشته، با عباس و بچه های دیگر بنی هاشم دارن تشییع میکنن، اومدن کنار قبر رسول الله. اون زن گفت نمیگذارم تو حریم خانه من حسن رو دفن کنید. چرا؟ چون از حسن ابن علی تنفر دارم، نمیخوام از کسی که متنفرم در خانه من تشییع بشه. وقتی اومدن برگردن حرکت کردن، مروان حکم اونجا بود، دستور داد تیرباران کردن. جسد تو تابوت نیست که تابوت مانع بشه برای تیرها. بین 7 تا 70 تیر بر بدن حسن ابن علی فرو رفت. این بود که سیدالشهدا وقتی آمد بدن رو توی قبر بگذاره، تو قبرستان بقیع، فرمود برادر جان غارت زده کسی نیست که اموال او رو به غارت برده باشن، غارت زده منم که برادری مثل تو رو چنین از دست من گرفتن. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین، به ظهور الحجه، به مظلومیت و قربتشون فرج امام زمان را برسان. دعاهایی که می فرمایند مستجاب بفرما. رحم الله من قرأ الفاتحه.